بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هر آیه از آیات قرآن مجید تجلی از کل قرآن، حقایقی که خداوند در آیه‌ای بیان کرده یا صراحتن یا به اشاره و کنایه، ممکنه این حقایق در حقیقت بیش از کتاب بشه، حالا ممکنه کسی بگه چطور؟ بگیم قرآن مخلوق خداست، وحی الهی است، تمام موجودات هم مخلوقات الهی هستند. مثالی میتونیم از موجودات که در عالم تکوین هستند برای قرآن که عالم تشریعه عرض کنیم، خیلی ساده. امروز که بحث شبیه سازی مطرحه در دنیا، همه میدونن که از یک سلول یک حیوان مشابه حیوان اصلی میتونن تربیت کنن. خب تمام خصائص اون حیوان اصلی در این حیوان مشابه موجوده، چطور شده؟ برای اینکه در اون سلول، یک سلولی که در بدن بنده و شما میلیون ها از وجود داره، در حقیقت یک انسان کامله، رنگ مو، رنگ چشم، قد و قواره و سن، تمام اینها مثل اون به اصطلاح امروزا برادرش یا خواهرش که از او گرفتن. در درختان هم همینه، میتونن از یک مغز درخت خرما، هزارها درخت خرما به وسیله همین شبیه سازی و سلولهای بنیادی استفاده کنن. قرآن هم همین. آیه اول سوره کهف خیلی شبیه به سوره الحمده که سبع المثانی است، که خود سوره حمد کل قرآن در او خلاصه شده. حتما شما قصه مولای ما امیر المؤمنین سلام الله علیه را با ابن عباس شنیدید، از شب تا صبح هی حضرت فرمودن، هی ابن عباس گوش کرد. البته این علوم به دنیا رسیده، حالا پخش و پلا. صبح نزدیک شد، حضرت پاشدن فرمودن لو زادن اللیل لزدناک، اگر شب به ما مهلت میداد ما به اضافه مطالبی گفتیم مطالب دیگه داشتیم. درباره چی بحث کردم؟ در باء بسم الله. تازه باء بسم الله الرحمن الرحیم تا صبح تموم نشد. اون بیان علی ابن ابی طالب و شاگرد ایشون که حبر اعظم نامیده شده ابن عباس، باء بسم الله. سوره الکهف که تقریبا اواسط قرآن شده میتونه از آیه اول مطالب زیادی کسب بکنه. این به عنوان مقدمه. اما موضوعاتی که امشب میخوام از این آیه استفاده کنم یکی یکی عرض میکنم. یکی مسئله حمده. خداوند سبحانه و تعالی برای اینکه هر چیزی، هر مخلوقی در بین مخلوقات، مخلوقات جامد، مخلوقات نباتات و حیوانات و ما بشر، یک غریزه‌ای در این مخلوقات خدا خلق کرده و اون غریزه جذب شدن به سوی منفعته. مخلوق باید زنده باشه، باید بمونه، یا زنده یا غیر زنده باید بمونه. این به سمت چیزی که به مصلحتشه، به منفعتشه توجه داره. در ما هم این غریزه هست. ما کسی که لیوان آب بون بده میگیم متشکرم، دوستش میداریم. یه کسی که کارمون به او مربوط بشه خوشمون میاد ازش، دعا میکنیم که بمونه. این غریزه جلب منفعت یکی از غرایز یا اساسی ترین غریزه ما بشره و غیر ما بشر. حالا ما بشر چون خودمون رو میشناسیم میفهمیم، بقیه حیوانها، نباتات همه این غریزه رو دارن. هر کسی در علمی که تخصص داره متوجه این مسئله هست. ولی توجه به خواستگاه منفعت یا منبع منفعت درجات داره. توجه اولش اینه که انسان بدوشه، استفاده کنه. والا اجلکم الله، گاورا میدوشن بعدشم تو خان بکشنش، این یه جوره. توجه دوم، نه، کم کم انسان دوستش میداره، محبت پیدا میکنه نسبت به او. کم کم محبت درجه بالاتری میشه و اونو انسان مقدس میشماره، محترم میشماره. میره این درجات والعیاذ بالله میرسه به درجه شرک و تعلیه. این بزرگترین مشکل بشر که اگر هر بشری بتواند از این مشکل خودشو نجات بده خیلی مرده، خیلی کار کرده، همینه که انسان بتونه از شرک خودشو نجات بده. شرک گاهی نه نسبت به یک شخصی انقدر محبت و انقدر احترام قائل می شدن که اونو پرستیدن. خب نسبت به حضرت عزیر گفته این عزیر اگر مثل ما بود که 100 سال مرد و باز زنده شد، این چطوره؟ پس این یه تیکه از خدا در روح هست. اینا قائل به حلول هستن، یعنی میگن یک مقداری از حقیقت الوهیت در اینا هست. نسبت به حضرت عیسی با یه حرکت دستش کور بینا شد، کر شنوا شد، مرده زنده شد. محبت حضرت عیسی سلام الله علیه، خیلی ما باید نسبت به انبیا احترام قائل باشیم. حضرت عیسی کل وجودش منفعت برای بشر بود. خب خیلی نسبت به حضرت عیسی مردم شیفته شدن، کم کم او رو پرستیدن، گفتن این پسر خداست. نسبت به اهل بیت، نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه، نسبت به حضرت امام حسین، نسبت به حضرت علی ابن الحسین، علی ابن محمد الهادی سلام الله علیه، ما کسانی داریم در تاریخ اینو میپرسید. چرا؟ برای این که توجه داشته باشیم به این نکته که این نعمتهای الهی و یا خوبیهایی که تجلی میکنه در خورشید، در ماه، در ستاره یا در افرادی از بشر، اینا اصلش خداست، اصل اونه، از اونه. اینجاست که ما بگیم الحمدلله. الحمد یعنی چه؟ یعنی تمام ستایش ها الف لام الف لام استغراقه. كل حمد، حمد مطلق، حمد حقيقي از آن اوست. الحمد لله. نعمت های خدا دو نوع، یه نوع خود نعمته، یه نوع رسیدن به نعمته. اگر بنده در منزلم یه گنجی باشه ولی خبر ندارم، آیا میتونم از این گنج استفاده کنم؟ اگر در یکی از بانک‌های معتبر دنیا حسابم یک حساب سنگینی باشه ولی خبر نداشته باشم، استفاده میتونم بکنم؟ هدایت که خدا به ما بفهمونه که ای بشر چه بکنی که از فرصت‌ها استفاده کنی، این نعمت متمم تمام نعمت هاست. ما در سوره حمد میگیم خدایا به ما عمر بده، خدایا به ما پول بده، امنیت بده، سلامتی بده. چی میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. چرا؟ برای اینکه اگر هدایت باشه همه چیز هست. یک انسان میلیون ها فرصت داره، میلیون ها نعمت داره. انسان انقدر میتونه اوج بگیره اوج بگیره تا به جایی برسه که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تا به جایی که برسه عبدی اطعنی تکن مثلی او مثلی اقول للشیء کن فیکون و تقول للشیء کن فیکون، مثل من میشی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الى ربک راضی. به اینجا میرسه، میگه چه اوجیه این؟ اوجیه که اوج ستاره و ماه و خورشید و اینا چیزی نیست در برابر او. اما بشر غافله، حجابهای جهل و شهوت و عصبیت و شرک و شک و این حجابها بین ما و بین نعمتهای الهی قرار گرفته و ما رو محروم کرده از نعمت. نعمت خیلی اینجا هست که می اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو برسون به جایی که این نعمت های تو، فرصت هایی که برای ما شما لطف فرمودید، اینا رو ما توجه پیدا بکنیم، بشناسیم، بریم دنبالش. از این جهت خدا می فرماید الحمدلله الذی انزل علی عبده. حمد، خیلی خدا حمد داره، محامد خدا به جهت نیست، چشم و گوش و دهن و دست و زندگی و ما و همه اینها نعمت های الهیه، همه هم باید برای اونها ما حمد بکنیم خدا رو. ولی این نعمت چیز دیگه ایه، متمم تمام نعمت های دیگه است. ضمناً این نعمت ما کاری میکنه به ما که نعمت ها نقمت نشه. پول ممکنه نعمت باشه، ممکنه نقمت باشه. زیبایی ممکنه نعمت باشه، ممکنه نقمت باشه. قدرت ممکنه نعمت باشه، ممکنه نقمت بشه. اینجور نیست همه چیزی که ما فکر میکنیم نعمت به نعمت باشه، استفاده از اون چگونه باید باشه. خب من یک مرحله میرم جلو و کلمه ولم یجعل له عوجا رو یه مقدار مورد بحث قرار میدیم، بعدش به کلمه علا عبدهی میرسیم. دو بحث درباره این فراز هست. ولم یجعل له عوجا، خدا کتابی را برای ما به وسیله پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرود آورد که هیچ کج و کوله نیست، کجی نداره، انحراف نداره، پیچیدگی نداره. این دو بحث داره. یه بحث اول اینی که چرا خدا فرموده ولم یجعل له عوجا. آقایون که به زبان عربی آشنا هستن میدونن کلمه ولم یجعل له عوجا یعنی خدا کجی در او قرار نداد. یعنی مگه بنا بود کجی قرار بدارش که قرار نداد؟ توجه هستی؟ چه تعبیریه ولم یجعل له عوجا؟ مگر از خدا یه چیز کجی صادر میشه که لم یجعل له عوجا؟ من دقت کردم یه مقدارم در این تفاصیلی که هست بحث کردم، چیزی به دستم نرسید، ولی یه نکته‌ای به نظر میاد که میخوام عرض کنم که القرآن یصدق بعضه بعضا بشه، شاید این نکته جواب این سوال باشه. و این نکته در سوره بقره هست، به در سوره الحمد هست. در سوره الحمد شما میخونید اهدنا الصراط المستقيم. صراط مستقيم یعنی صراط چی؟ کج و کوله نباشه. چون که برای رسیدن به یک هدف ما راه‌های مختلف داریم. ممکنه دور دوران بگردیم تا به اون برسیم، ممکنه اون راه راستی پیدا کنیم سریع هم بهش برسیم. ما دنبال اون راه راست هستیم. درسته؟ اهدنا الصراط المستقيم. تموم شد؟ نه. صراط الذين انعمت عليهم، باشه، غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. یعنی که یعنی برای این که انسان برسد به یک صراط مستقیم باید اول تبری داشته باشه، یعنی اول از کج و کوله ها فرار کنه، اجتناب کنه. ما بشر اصلمون، وجودمون از خداست، ولی این وجود اساسا ظلمانیه، تاریکه. از این جهت میل طبیعیمون به سمت راست و چپه، میل طبیعیمون با شهوات و غفلت و اینها هست. باید یک انسان مرد، قهرمان، جدی انسان بشه تا بتونه کجی ها رو کنار بزنه. خدا در سوره زمر می فرماید والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد. اول باید ما طاغوت زدایی کنیم، از طاغوت مجتنب بشیم، عبد طاغوت نشیم. کسی که برای طغیانگرا، برای یاغیها، برای پول و شهوت و ثروت و شهرت و اینها سرفرود آورده، اون ممکن نیست برای خدا عبادت کنه. اول اجتناب طاغوته. غیر المغضوب علیهم ولا الضالين. خب حالا اگر این مطلب سیل چطور بین با آیه ولم یجعل له عوجا ربطش میدیم؟ اینه که خداوند وقتی که شما رو به یک راه مستقیم هدایت میکنه، خداوند شما رو حفظ میکنه، مصون میداره از ضلالت و از بدتر از ضلالت، چیزایی که موجب غضبش بره. غیر المغضوب علیهم ولا الضالين. از این جهت تبری قبل از تبلیه. اول ما میگیم لا اله، بعدا میگیم چه؟ الا الله. کسی که نتونه بگه لا اله، کسی که نتونه خودش رو از شهوت و غضب و حمیت و عصبیت و حقد و حسد و این پلیدی ها نجات بده، نمیرسه.
یا آیه دیگه بخونم.
خدا میفرماد لا یمسه الا،
یعنی که لا یمسه، یمسه کتاب قرآن دیگه،
الا المطهرون، اول پاکی. اگر کسی پاک نباشه به جایی نمیرسه. خب پاکی از کجا بریم؟ از خود قرآن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پاکی از کجا میبریم؟ از معلم قرآن، که اولین معلم قرآن شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. یه جوری خدا قرآن خلق کرده که عوج و انحراف راه به اون نداره، که حاشیه فرمودن که لایتی الباطل من بین یدی یا من خلفی صراط علی مستقیم، ضالی ضلالتی درش نیست. این کلمه ی لم یجعل، عوج یعنی که اینجا باید یه مقدار بحث کنیم. ببینید بنده یک عرضی میکنم خدمت شما، عرضی که من در خدمت شما دارم یا کلامیه که نشأت گرفته از قرآنه، از روایت اهل بیته، که اونوش امان من نیست، از اون استفاده کرد، یا از خودمه که غالب مردم از خودشون صحبت میکنن دیگه. این کلامی که برخواسته شده از وجود بنده، چون که وجود بنده آلوده است، کلام منم تا اندازه‌ای آلوده است. بشر وقتی که یک سخن بگه، این سخن یا عاطفه است یا احساساته یا حقه یا حق و باطل قاطیه. حالا من حق و باطل قاطیه، یه مقدارش عقلشه، یه مقدار زیاد شهوتشه، یه مقدار زیادش تعصباتشه، حزبیاتشه. کلام آلوده است، کلام کجه. یه مثال عرب ها دارن، میگن ظل الاعرج اعوج، یعنی یه کسی که لنگه سایش هم کجه، که خودش کجه دیگه. بشر اینه. شما تمام مطالبی که بشر از خودش گفته، هر کی گفته، هر کی باشه، فلاسفه باشه، کملین باشن، عرفا، همه بیارید بذارید روی یک میز، تشریحش کنید، تحلیلش کنید، میبینید حرف حق هم داره، نه که همش دروغه. ان من الشعر لحکمه، ولی غالبا مطالب دیگه هم داره، هر چی باشه. من اینجا باید یه حاشیه برم. در هر زمانی یه عده‌ای بودن که اینا مفسر قرآن بودن، مبین قرآن بودن، مبین روایت اهل بیت بودن. خب تا اونجایی که اینا دقیقاً از قرآن استفاده میکردن و از روایات، حق میگفتن، که فقهای ما بسیار احتیاط کار بودن که یک کلمه رو کم و بیش نکنن. اما تا اونجایی که نه، این در قالب شعر میمد، خب مطالبی از قرآن توش بود، مطالبی از روایات اینها بود. اما آدم که دقت میکنه میبینه فاصله داره با اون قرآن، آیه جور دیگه گفته، این جور گفته. مات خدمت حضرت رضا سلام الله علیه گویا دعای من نشون میدید، بیاد بیدید. حضرت گفتم بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علیم. اون رفت اون طرف، یا مقلب القلوب والابصار. حضرت گفتم بیا. چی گفتی؟ گفتم مقلب القلوب والابصار. حضرت فرمودن خدا مقلب قلوب و ابصار هست، اما اون که من گفتم بگو. ببینید دقت کنید ها، شما در کتاب مفاتیح الجنان بعض بحثا رو میکنه ایشون، ببینید چقدر علمای ما دقت داشتن در یک کلمه. دیدید نسخه بدل هایی که در مفاتیح هست چقدر دقت داشتن. اما اون کتابی که خدا فرستاده عوج درش نداره، پاکه، پاکیزه است. خب حالا برمیگردیم یک کلمه به عقب. گفته علا عبدهی، این کلمه عبدهی اینجا چیه؟ ببخشید آقایون جسارت میکنم، قرآن بخونیم دقت کنیم در این کلمه. هر کلمه‌ای در قرآن، هر حرفی در قرآن، یه واو، یه ب، یه الف، مطالبی داره. دقت بکنه با توکل به خدا و با توجه به اهل بیت علیهم السلام استفاده های بهینه خواهد کرد. عبدیهی یعنی که یعنی یکیسی که سرا تا پا عبودیت بود، عبد خالص بود. یعنی پیغمبر ما در مقام عبودیت به درجه عالی رسیده بودن. عبودیت یعنی که یعنی کاملا کاملا تسلیم حالت حق. خب پیغمبر این قرآن آورد که عوج درش نیست. چی بخوام بگم؟ من زبانم الکن این بحث رو باز کنم، ولی اون چیزی که حقیقته، صد درصد حقیقته، به زبان عربی مر الحق، اون بر لسان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم جاری میشه. خب صلوات فرستادید، خوبم کردید. خیلی دقت کنید در این همین صلوات. ما انقدر پیغمبر رو محترم میشماریم، انقدر دوستش داریم، انقدر نسبت به او ادای احترام میکنیم که حد نداره، ولی همش در چارچوب توحید خداست. توجه داشتیم؟ ما میگیم خدایا تو صلوات بفرست بر او، یعنی که یعنی اونو جدا نمیدونیم، شرک نسبت به او قائل نیستیم. این نکته مهم صلوات که به نظر بنده، حالا خیلی از ما سوال میکنن چه ذکری بگیم. سبحان الله خیلی خوبه، لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله، همه این ذکرهای چهارگانه بسیار خوبه، ولی من نمیدونم، به عقل قاصر خودم عرض میکنم، صلوات از همه ذکرها شریفتره. چون که هم ذکر خداست، هم ذکر، هم دعاست که خود دعا مخ العباده، و هم ذکر پیغمبره و هم ذکر آل پیغمبره. توجه به این ذکر، توجه به این ذکر که توحید حقیقیه، شرک زدائی دروش هست. وقتی که ما به خدا میگیم ای خدا تو به او درود بفرست، معناش چیه؟ معناش اینه که او عبد توست. انزل علی عبده الکتاب. قرآن نه این که کجی نداره، انحراف نداره، ضلالت نداره، آلو دیگه نداره به هیچ وجه، رایتی الباطله، نه، معیار برای دیگر سخنهاست که کجیای اونا را هم کشف میکنه. قیمه، قیمومت داره نسبت به صحبتهای دیگه، نسبت به کتابهای سابق که قبل از قرآن بوده. ما نسبت به این قرآن مجید بیش از پیش باید توجه داشته باشیم، بخونیم، تدبر بکنیم، دوستش بداریم، انس بگیریم باهاش. یا آقایی میشناسم، یه عده‌ای رو، حالا نمیخوام تفصیل بگم، اینا در ماه رمضان هر 24 ساعت یه قرآن ختم میکنن. خیلی هستن ختم قرآن دارن، اینا انس دارن با قرآن. بیشتر بگم، کاری بکنیم که رابطه ما با قرآن اینچنان بشه که او شفیع ما بشه روز قیامت. قرآن شفیعه، شفیع مشفعه، ماحل مصدقه حسب روایت. کاری بکنیم که نه اینکه حالا قرآن اون داره قرآن میخونه، من دارم با رفیقم صحبت میکنم، توجه ندارم. توجه بکنیم کلام خداست، پیامی که خدا فرستاده، اون وقتی که قرآن برای ما باز میشه، روحمون با قرآن نزدیک میشه، مطالبی خواهیم فهمید که به درجه آینده نگری و حقایق خفیه میرسه انسان. صلی الله علیه و آله.